ما در واقع سه جور شبهه پیدا میکنیم، حکم و موضوعی مفهومی. بنابراین مبنای آرزویی شبهات مفهومی از نوع شبهات مفهومی خیلیش دیر توضیح دادم. اما بنابراین مبنای شی نه شبهات مفهومی از یه جنس دیگر، نه شبهه حکمی نه شبهه موضوعی، لذا مشکل پیدا میکنیم درش و استصحاب، یعنی استصحاب مشکل داره. که از جهت استصحاب این یه جنسی هم که هیچ ضابطه هیچ کدوم نداره. چرا نداره؟ هم باید کنیم می فرمان علتش هم نیست که شیخ توضیح داده، خوبم توضیح داده. در شبهات مفهومی شما ارکان استصحابتون تمام نیست، چون ارکان استصحاب یک یقین صادقه، یک شک لاحقه، یک خلاصه وحدت موضوع یا اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه است. شما وقتی که خلاصه وقتی میتونید استصحاب کنید که نقد صدق کنه، لا تنقض، یعنی حرمت نقد یقین صادق به شک لاحق، پس باید شک و یقین به یه جا بخورن که اگر کسی بخواد یقین سابقش رو دست ازش برداره به دلیل شک لاحق میشه نقض، یعنی اتحاد قضیه متیقن و مشکوک. بنای چنین اتحادی وحدت موضوع شرطه. باید شما بتونید احراز بکنید که موضوع واحده تا نقض ثبت کنید، اتحاد قضیه متیقن و مشکوک درست در بیاد، استصحاب درست در بیاد. ایشون میفرماد اگه این بخواد درست در بیاد، یعنی شبهه حکمیه، حالا پیادش کنیم. ایشون میگه که وقتی میخواید در شبهات در واقع حکمیه با اینو پیاده کنید، درست حرف شیخ درست، بدون اشکال ما، بدون تعارض. چون گفتیم بنا به نظر شیخ زمان ظرفیت پیدا میکنه، مفرد نیست، ظرفه. وقتی زمان ظرف شد و مفرد نبود، یقین صادقتون ادامه پیدا میکنه. اگر بخواید با شک نقضش کنید، نقض یقین صادق کردید. مثال زدیم، گفتیم مرعی که حائز بوده، حرمت وجه داشته، بعد انقطاع در شما شک میکنید حرمت باقی یا باقی نیست. بنابر نظر شیخ چون زمان ظرفه و مفرد نیست، به همون مرعه است که حکم حرمت وقت برش بار بود، الان هم بعد انقطاع دم همون مرعه است، چون همون مرعه است نقص بود. وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه درسته، هم مگر اینکه به قول شیخ زمان رو مفرد بگیریم، یعنی بگیم این زمان حرمت وقت قبل از انقطاع دم بوده، زمان شک بعد از انقطاع دم، و دو تا زمانه. زمان مفرد موضوع بگیرید اون موقع نه، ولی چون عرفی میخواد کار کنید به قول شیخ زمان ظرفه و مفرد نیست، یا به تعبیر آخوند بنا رو بر دقت عقلی نمیذارید بلکه بنا رو بر مسامحه عرفی میذارید، دیگه همون زنه، همون زنیست که خلاصه تا 2 ساعت قبل حرمت وقت داشت، الان که انقطاع دم حاصل شده و اختصاری هنوز انجام نگرفته همون زنه. وقتی که موضوع یکی شد، نقص صادر شو میگه این درست در شبه حکمیه، همینطورست که شیخ فرمود و لذا دیدگاه خوبی بود. اشکال من اصلا این نبود، من اشکال دیگه داشتم، چون حرف شیخ رو میفهمم و قبول دارم. کما اینکه در همین مسئله چه میگن ماء متمم کرا هم همینطوره. در ماء متمم کرا این ماء موضوعه، قبل از تطمیم همین ماء نجس بود، نجاست عارض این موضوع شده بود، یعنی این ماء. بعد از تطمیم هم همین ماء موضوعه، لذا کماکان موضوع واحده. شما شک میکنید که این ماء متمم بعد از تطمیم نجاستش باقی، استصحاب میکنید بخواه نجاست. به تعبیرهای خوبی سعی مجبور ازش در میاد. بقای نجاست، نجاست محدود به قبل از تطمیم نیست، بعد تطمیم هم نجاست باقی، بعد تطمیم، بعد از انقطاع دم هم حرمت رت باقی. ایشون میگه لذا اینا درستن، اینجا ما مشکل ندارم. اما محقق خوبی میفرماد اگه بخواد همینو تو شبه مفهومی پیاده کنید نمیشه. نمیتونید که کار کنید. چرا؟ به خاطر اینکه شما خب 10 دقیقه قبل از استطار وجوب صوم داشتید، وجوب امساک داشتید. استطاری واقع نشده بود، وجوب امساک. حالا که استطار واقع شد و شما بین استطار و ذهاب عمره اید به 15 دقیقه، بین استطار و ذهاب عمره این زمانی که جزء بحث شماست غیر از زمانی است که قبل از استطاره، چون این زمانه غیر اون زمانه، دو تا زمانه. اصلا شک مال همینه، شک مال اینه که این 15 دقیقه رو ما جزء نهار بدانیم که وجوب صوم داره، یا جزء لیل بدانیم که جواز افطار داره. چون که دوتا به دلیل دوئیت بین این زمان، یعنی زمان بعد از استطاعت که منشأ شکه و زمان قبل از استطاعت، شما موضوع واحدی ندارید که بخواید حکم رو استصحاب کنید. و اگر اومدید و حکم را نقض کردید بگم نقض یقین است. نخه وجود امساک در نهار بوده، جواز افطار که اگه خواستید نقض افطار کنید در این بعد از استطاره که شک دارید که اصلا جزء نهار هست یا نیست. لذا ایشون میفرماد اگه کسی بخواد اینجا استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی بکنه و حکم قبل از استطار رو استصحاب بکنه، گرفتار نمیشه. معذره مبارک شما عرضم که لذا نمیشه شبه، نمیشه اینجا استصحاب حکم کرد. برخلاف شبه حکمیه، شبه حکمیه بنابر مبنای اونایی که به اشکال ما توجه نمی کردن، تعارض بین بقاء مجهول و عدم جعل در نظر نمی گرفتن، استصحاب حکمی درست بود با توضیحات مفصلی که دیشب داد.
در نمی گرد به همون اشکالی که آقایان دیگه در بحث تفرق زمان داشتن.
نه، اینجا موضوع ما، شک ما تو زمان، شک در موضوع، در واقع خودش محل شکه، نه یه چیز دیگه.
زمان رو یه
امر واحد نگرفت. خب الان نه شبه ما مفهومیه، نمیدونیم نهار یعنی چی، تو خود نهار گیری منو. ایشون میفرماد خلاصه وقتی من تو نهار گیرم و نمیدونم نهار تا ذهاب یا نهار تا استطاره، این تیکه اصلا محل شک من. بنابراین ایشون که استصحاب حکمی نداره. اگر استصحاب حکمی درست نشه، ببینیم استصحاب موضوعی چی؟ پس استصحاب حکمی ندارم، چون احراز وحدت قضیه متیقنه و وحدت قضیه متیقنه من وجوب امساک در نهاره، قضیه مشکوکه من جواز افطار بین استطار و ذهابه. این دوتا احراز نمی کنم وحدتو، لازم من نیست حتما بگم دوتا نه. احراز وحدت که نکردم، موضوع که یکی نبود، نقض درست در نمیاد. در جای خودش خوندیم تو استصحاب میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خودش. یعنی من نمیتونم یقین کنم اینجا نقض صادقه، تو بگم لا تنقض اینجا رو گرفت نمیاد، چون باید احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه کنم تا صدق نقض کنه. میشه پس میکشون میگه. اما بریم سراغ شبه موضوعی. من میتونم خود نهار رو استصحاب کنم، وجوب امساک رو استصحاب نمی کنم. وجوب امساک محتاج وحدت موضوعه. وحدت موضوع باید باشه تا وجوب امساک بیاد. خب نتونستم وحدت موضوع رو درست کنم. خود نهار چی؟ در خود نهار استثناء کنم. بگم 10 دقیقه قبل نهار بود. الان که استتار واقع شد شک میکنم نهار هست یا نهار نیست. خود نهار. نهارم بالاخره یک موضوعی است که حکم شرعی برش مترتبه. اشکالی نداره. بقاء نهار رو درست میکنم. از بقاء نهار جواز اتیان صلات عصر را ادا ام. یا وجوب امساک را مترتب میکنم. نهار رو درست میکنم. میتونم استصحاب موضوع بکنم. کاری به حکم نداشته باشم. ایشون میگه نه. چرا نه؟ میگه رکن دیگر استصحاب مختله. استصحاب متوقف به یقین سابق و شک لاحق. ایشون میگه رکن شک منتفیه اینجا. روزا این استصحاب درست کنیم. حالا حالا اگه درستش کردیم ببینیم. اگر درستش کردیم و شک که در دلیل داشتیم اصل عملیمون با استثناء محکم میشه. روی یک اشکال دیگه وجود داره که جلسه قبل اشاره داشتن. آیا در وادی اشتغال استثناء محکمه یا نه؟ اون رو بعد بحث میکنم. جلسه قبل از کردن اینجا دو تا حرف هست. حالا آقای خمینی یه طرف شده نمیدن. یه حرف دیگه یه جایی که زدن اونم باید بررسی کنم. ببین من در وادی استثناء میتونم استثناء کنم. این میشه تحصیل خلاصه تحصیل خاصه اونم عده انواعش. حالا اونم بحث میکنم شما. حالا ببینیم. حالا همین یعنی بخوام ببینیم حالا باشه. ببینیم چش. بحث میکنیم حالا. همیشه بحث میکنیم. اگر حالا. میخوام بگذاریم ازش خیلی چون معطل نشیم ولی خب قابل بحث بله؟ خب فقه خوب بحث میشه فقه ادو عدله اینا مادر هواییه اماش فرضیه محضر شریف شما عرضم که اصول نفقه اینا تمرینات اصولیه در بحث ما اینا فقه تو باید دلیل رو نمید محضر شریف شما عرضم که بله ایشون میفرماد رکن شک اینجا منتفیه. چرا رکن شک منتفیه؟ ایشون میگه خب شما بگو ببینم 10 دقیقه قبل یقین به نهار داشتی خیلی خوب. الان به چی شک داری؟ به استتار که شک نداری. به عدم ذهاب شک نداری. به چی شک داری؟ شک تو مفهوم داری. شکی تو واقعیت خارجی نداره که ما استثنابش کنیم. بقای نهار از باب مفهوم گیری نه باب واقع خارجی. ایشون خیلی قشنگ میگه شما شک که برام ترسیم کن تا من استثناب کنم. شما اینجا که میگی من میخوام استثناب کنم استثناب یه دفعه توی زندانی هستی نمیدونی نهار باقیه یا باقی نیست استثناب میکنی تو واقع خارجی گیری. الان همه چیز واقع خارجی برات روشنه. بهت میگن استتار میگه بعد استتار حسیه. عدم ذهاب میگه عدم ذهاب هم حسیه. لذا نه در استتار شاکی که واقع خارجی روش نه در عدم ذهاب حمره مشرقیه شک داری اونم حاصل یقین داری ذهاب حاصل نشده یقین هم داری استتار حاصل. پس تو چی شاکی؟ تو شما تو مفهوم شک داری؟ اونم که اصل نداره. قبلا هم ثابت کردیم که در جهت این مفهوم میگی اصل نداره. اصلی در مقام شناخت موضوع رو نداری. خیلی تو شسته و رفته میگه بید اینجا رکن شک مفهوده. رکنش با اصل تو کجا باید اصل موضوعی کنه تو خود اینا تو مفهومه نهار نه تو نهار نهار خارجی مشکل نداره. تو نمیدونی مفهوم نهار چیه نمیدونی واقع خارجی وضعش چیه نمیدونیم مفهوم نهار برای واقع خارجی منطبق یا نه. دیگه وقتی میگی شک در موضوع دارم روشن بگو ببینید شک در موضوع یعنی چی. لذا محقق خوبی رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اینجا نه شما شک در واقع خارجی دارید که بخواید استصحاب موضوعی کنید، نه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه دارید که بخواید حکمی بکنید. لذا به جهت عدم تمامیت ارکان استصحاب، شیخ حق داره که بگه استصحاب در شبهات مفهومی جالی نیست.
اگه مفهوم نهار رو نمیدون ندونسته باشه میتونی مثلا بگیم این نهار تا این قسمه.
خب میگم مفهوم نمیدون واقع موضوع خارجی برات روشنه.
خب چطور
موضوع روشنه؟ خارجی روشنه، حکمم که به خاطر مشکل. بعد یه احتمالی میده ایشون، احتمال قشنگی هست، میگه میشه برای موضوع با حفظ موضوعیتش استصحاب کرد نه واقع خارجی. اینم یه احتمال فنیه. ایشون میگه یه کسی ممکنه بگه من استصحاب میکنم موضوع حکم را نه واقع خارجی را. راست میگه تو واقع خارجی چی؟ شک نداره. اما تو موضوع وجوب صوم شک داره. موضوع وجوب صوم کدوم نهاره؟ اون نهاری که اینقدر یا این نهاری که اینقدر؟ اینه شک داره. آقای خوبی میگن اگر خواستید برای بقای موضوع با حفظ موضوعیتش استصحاب بکنید که موضوع نهار تا استتار است موضوع صوم ها، نهاری که موضوع صوم است، چون تو لسان دلیل دیگه دست معتبره که چقدر سعه و زیق بده، کاری به خارج نداره. خیلی قشنگ این بحثای بسیار بسیار فنی خوبی دارن ایشون اینجا. میگه تو لسان دلیل وقتی وارد میشید گرفتار دلیلی دیگه، نه گرفتار واقع خارجی که انده تو شک داری که جائر، شارع، معتبر چی رو موضوع حکمش اعتبار کرده. آیا نهاری رو که تا استتاره موضوع وجوب صوم قرار داده یا نهاری رو که تا ذهاب همره است؟ تو این شاکی استصحاب بکن. ایشون میگه این یعنی استصحاب حکم، این یعنی استصحاب حکم. استصحاب حکم هم که جاری نبود. چون شما در واقع میدونید چی داری میگی، خیلی حرف حسابه. میگه وقتی شما بخواید موضوع رو با حفظ موضوعیتش از برای حکم، در واقع داریم حکمتون جر میدی، بعد میگی با جر حکم هم موضوعش باقیه. جر حکمت متوقفه بر وحدت موضوعی که گفتیم نیست. لذا سه تا احتمال ما داریم. یک، استصحاب حکمی نیست به جهت عدم وحدت موضوع، عدم احراز موضوع واحد، عدم احراز وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، این نداریم. دو، استصحاب موضوعی یعنی خود موضوع خارجی، خب شکی توش نداریم. مفهوم هم که اصلی توش نبود که موضوع اون لحه مفهوم روشن کنم، یا که بیچه چون نمیدونم نهار یعنی چی. وضع لما نمیدونم، اصل نداره به خودش. نهاری که موضوع حکمه در واقع یعنی بقای حکم به بقای موضوعش.
چطور شد بقای حکم؟
خب نهار از جهت موضوعیتش از برای حکم داره استصحاب میشه، نه کاری به نهار خارجی شما دیگه ندارید.
موضوع حکم نه
خب همین، بله، یعنی داری با لبن حکم میبینیش که توش در شک میکنی. نه الان تو شکت، شما شکت به خارج دیگه نخورده. اگر بخواید بین من یه چیزی باشه که نه خارج باشه نه مفهوم باشه، حیث تعلق حکم به اوست.
خود حکم یعنی
عرض میکنم، میگم
تعلق باشه من خود حکم،
خب همین تعلق حکم یعنی همین میاد
خود حکم
یه همینه دیگه، چیگه چاره نداره. وقتی شد تعلق حکم در واقع شما گرفتارید به حیث بقای حکم، حیث بقای حکم وقتی منتفیه موضوع از جهت موضوعیتش از برای حکم فرض دیگری نیست.
بعد در تمام شبهات موضوعی بود همین حرف رو بزنید.
در شبهات موضوعی و شبهات موضوع اشتباه امر خارجی کاری مفهوم نداره آقا.
اینجا موضوع
اونجا اشتباه نه در امر خارجیه. از کردم دیگه فرض اولت میشه. شما تو موضوع وقتی میگید لعجل اشتباه امور خارجی شبه میشه موضوعی. شما حل کردید دیگه. گفت اشتباه امور خارجی نیست اینجا. چون واقع خارجی تبیینش روشن. حالا اینا ان شاءالله مفصل ترش به استصحاب که یکی یکی شما رو گزاری بشه روشن بشه. عرض کنم فرماشیشون تموم بشه. بنابراین محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه میفرماد ما حتی بر مسلک شیخ که استصحاب رو در شبهات حکمیه، یعنی استصحاب رو در حکم کلی الهی جاری میدونه، شیخ هم قبول داره شبهه مفهومی مختل از جهت ارکان استصحاب. ایشون میفرماد اگه اینطور شد ما نحنفی به هاذا القبیل. جا؟
فرد سوم میتونم به حکمی برمیگرده شیخ رو
شبه حکمیه به چی؟ شبه حکمیه که گیر داره آقا، شبه حکمیه که الان گفتیم به خاطر عدم وحدت موضوع استصحاب نداره، نه به خاطر او باب. ببین الان این عدمش در یا شبه در شبهات حکمیه به همین دلیل عدم وحدت موضوعه. یعنی شما نمیتونید موضوع رو از روی حکم درست کنید وقتی حکم خودش متوقفه بر وحدت موضوعه. موضوع خراب شد اونجا، کاری نداریم به اون مبنا. عدم جریانش در شبهات حکمیه با همین بیان آقای خویی ها، بیان شیخ در واقع. بنابراین محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماد اگه اینطوری شد در ما نحنفی هم وضعیت همینطوره. ما نحنفی چی بود؟ ایشون با شیخ آخوند میده، میگه جناب آخوند بسم الله الرحمن الرحیم، شما میگید یه زیدی بود، خیلی خوب، عالم هم بود، خیلی خوب، دستورم اومد، خیلی خوب، بعد انقضا حاصل شد، میخواید چی رو استصحاب کنید؟ میخواید وجوب اکرام رو استصحاب بکنید؟ وحدت موضوع ندارید، چون ای زیدی که وجوب اکرام گرفتش آقا تلبس به علم داشت. این زیدی که الان میدونی تلبس نداره غیر از اون زیدیست که متلبس بوده. موضوع خارجی احراز وحدت موضوع نداری که میگی زید متلبس به علم همان زید غیر متلبسه. پس وجوب اکرام وقتی سوار بر زید متلبس بود، الان که میخوای سوارش کنی بر زید غیر متلبس، اینا دوتا احراز نمی کنی یکی هم. که اگر الان وجوب را از زید غیر متلبس برداشتی بگی نقض اون قضیه متیقن است. آخه وجوب امساکی که تو 10 دقیقه قبل بود، یعنی قبل از استتار، سوار بر موضوعیه که بعد از استتار این موضوع اون موضوع نیست، احراز نمیشه اون موضوع. پس به دلیل عدم وحدت موضوع، احراز وحدت موضوع، اینجا شبه حکمی نداره، استصحاب نمیشه. برو تو شبه موضوعیه، بگو خب بیا موضوع رو استصحاب بکن. ایشون میگه موضوع رو استصحاب یعنی چی؟ یعنی زید را. چیه زید را استصحاب کنم؟ میدونم چی؟ زید الان تلبس نداره، زید تلبسی هم نداره. با چی محبسی هم رو بود؟ کجا شک دارم؟ تو کجا واقع خارجی من شاک کم؟ بگم تلبس، میگم قطعا منتفی. بگم زید ذات زید، میگم قطعا باقی. بگم زیدی که وجوب اکرام سوار شد برش، میگم نمیدونم چی. وحدت موضوع نمیدونم. خب نمیدونم زیدی که وجوب، یعنی زید به جهت موضوعیتی به وجوب اکرام احراز نکردم. نه هم احتمال زبون چار زبون لذا ایشون میفرماد اینجا در شبهات، میفرمایید در این شبهات مفهومی حتی اگر ما جریان استصحاب رو در حکم کلی قبول بکنیم استصحاب درست در نمیاد. فرماش محقق خوب استاد بزرگوار ما از آیت الله فاضل بیان آقای خوبی رو نقل میکنم، بعد یه تکمله اینش اضافه میکنم. حالا آن نسبت بدن با این خویی یا از خودشون اضافه کنن، حالا این خیلی مهم نیست. این هم بگیم چه میشه پله سوم. دیشب عرض کردم سه پله داره بس. استاد بزرگ جوانان آقای فاضل اول وقتی به آقای خونه نقد میکنن میگن شبهات مفهومی، نه شبهه حکمی است نه شبهه موضوعیه. ببینید این تعبیر رو باید دقت کنید. اگر با مسلک آقای خویی میخواید بگید شبهه حکمی است، این حرف درسته، ولی با مسلک مشهور درسته، نه با مسلک آقا محقق خویی رضوان الله تعالی. تصریح دارن، من دارم عبارت ایشون رو در زیل استصحاب، مباحث استصحاب، ربما یکون شکی بقاء الخود فی هذا القسم من الشبهات من هذا القسم من جهت الشبهات المفهومیه فانها ایضا من الشبهات الحکمیه، که قبلا شب بحثش کردیم، تصویر کردیم براتون که چرا ایشون میگه اینا شبهه شبهه، چون شک در لسان دلیل دارید و مقدار جهرتون به دلیل ابهام در لسان دلیله، مقدار جهر و مقدار مجبور. کاری به زید و عمرو بکر در واقع ندارید، شما کار دارید که عالم چیه، نمیدونید وجوب اکرام برای عالمی بس شده که اینقدره یا برای عالمی که اینقدره. شبهه حکمیت ابواب شکی در لسان دلیل با مقدار خودشون. لذا ایشان رضوان الله تعالی علیه همونجا هم در استصحاب هم که بیان میکنن خیلی عالیه ها، و ما ذکرنا در زیر بحثش رو به مفهومی در اصول دارن، این ما ذکره و شیخ من الوجه لعدم جریان استصحاب به شبهات موضوعیه ازا کان شک من ناحیت مفهوم، که مفصل همین توضیحات رو میدن. لذا ان در آقای خویی اگر کسی بخواد مبنای آقای خویی رو بگه شبه مفهومی، از جنس شبه حکمی است، و با همون دلیلی که شبهه حکمی استصحاب نداره، این تعارض بین عدم جمع و بقای مجبور، شبهه مفهومی هم جاری نیست. اما فرمایش آقای خویی اگر آدم بخواد با مشهور بحث کنه بعده، آقای خویی بخواد بگه علل مسلک مشهور استصحاب در شبهه حکمی جاریه، در شبهه مفهومی جاری نیست. استصحاب در شبهه موضوعی جاریه، در شبهه مفهومی جاری نیست. لذا این مطلبی که می‌فرمایند باید این توضیحش اضافه بشه که این شبهه مفهومی غیر از شبهه حکمی و غیر از شبهه موضوعی است بنابر مسلک مشهور، غیر از ایناست، به خاطر اینکه در شبهه حکمیه اتحاد وجود نداره، در شبهه مفهومی در شبهه موضوعی رکن شک مرتفعه، در استصحاب سر رکنیه، یقین صاحب شک لا اتحاد میشه. این اولا اینا رو به خاطر توضیح فرمایششون. خب بعد دیگه مطالب رو توضیح میدن، مسلک آقای خویی هم از زبان خود آقای خویی بیان نمی کنن، بذاریم کنار.
یعنی شون میگه شبهه مفهومی اعتماد داره به موضوعی رگه یا
نه، اصلا میگه هیچ کدوم بر نمیگرده، راست هم میگه، آقای خویی هم اینو گفته ولی بنابر مسلک مشهور گفته، نه بنابر مسلک خودش. خب که توضیحشو دادیم دیگه، دیشب معطل نشیم. مطلب بعدیه فرمایش ایشون اینه، ایشون یه احتمال دیگه رو اضافه میکنن که پله سوم، پله خوبی که حالا بگیمش باید ببینیم مثلا میشه انداخت کردن آخوندوش آی خویی و غیر وزاره که همیدن. ایشون میفرماد که چون هستم امارت آی خویی این نیست به ایشون نقل میکنم، توی نه توی محاضرات نه توی مصباح، امارت آی خویی همین قدری که من عرض کردم. ایشون میفرماد که اگر یک کسی ادعا بکنه من آخوندم، شما میخواید به من اشکال کنید، من که بسه شیخ شبهه مفهومی را اشکال نکردم، سه پله میشه. کسی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیداند، یک. کسی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری میداند اما در شبهات مفهومی جاری نمیداند، یعنی شیخ گران مشکل. اگر پله سوم اینه که یک کسی مثل آخوند میگه اصلا من که شیخ نیستم، شما به من اشکال کنید، من استصحاب رو تو شبهات مفهومی جاری میدونم، کی گفته جاری نمیدونم؟ من هم در حکمی جاری میدونم هم در مفهومی جاری میدونم، چطور میخواید به من اشکال کنید؟ ایشون فرموده میشه به آخوند اینطور هم اشکال کنید که چی؟ اشکالش یه جمله است. حالا میگم اگه توضیح بیشتر خواست حال ندارم، اگه توضیح شد وافی بود جمعش میکنیم. ایشون میفرماد که یه کسی ممکنه به شیخ به آخوند اشکال کنی که اگر شما استصحاب رو در شواهد مفهومی هم جاری میدونی باید در قسم اول هم استصحاب کنی، تو قسم اول هم نباید براحت جاری کنی، یعنی تو آخوندی. خیلی خوب، قسم دوم هم استصحاب جاری میدونی بخاطر اینکه استصحاب در شبهه مفهومی مشکلی براش نداری، مثل شیخ نیستی. خیلی خوب، قسم دوم یعنی چی؟ یعنی انقضا بعد از تکلیفه، قبل از امتصال. ولی تو جناب آخوند باید اگر این حرف رو بخوای بزنی باید در قسم اول که انقضا قبل تکلیفه باید استصحاب بکنی. چرا؟ اینطوری توضیح خیلی قشنگم توضیح میدم. میگن به خاطر اینکه شرط جر جریان و استصحاب این نیست که متیقن در زمان تعلق یقین اثر داشته باشه. مستصحب ما در زمانی که جر استصحابی بهش میخوره باید رو اثر باشه. مستصحب وقتی در زمانی که استصحاب میشه، یعنی جر استصحابی میگیرتش، باید اثر داشته باشه تا تعبد استصحابی درست باشه. بذار اگر شما یه خمری داشته باشید، یقین هم داشته باشید خمره، اما اون موقع لا تشرب الخمر نیومده باشه، بعد که شک میکنید در بقای خمریتش لا تشرب الخمر بیاد، در جای خودش گفتن ارکان استصحاب تمام، چون لا تشرب الان که آمد بقای خمریت این لا تشرب تکلیف برای شما درست میکنه. درسته متیقن شما در زمان یقین، یعنی اون زمانی که یقین داشتی خمره حکمی نداشت، حکمی نداشت، الان که شک داری حکم داره، کافیه، جبر استثنایی رو درست میکنه. برای صحت تعبد استثنایی باید در واقع مستصحب اون موقع که استصحاب میخواید بکنی اثر تا تعبد استصحابی بگیریدش. حالا که اینطوره شما مجازی بگی این یقین سابق من به خمریت یه اثر بود، یقین قبول، الان شک کردم در بقای خمریت، اثرش چیه که اگه خمر باشه لا تشرب میگیریدش، استصحاب بکن. چون میگه جرد استصحابی اینجا میگیره. خیلی خب، اگه جرد استصحابی بگیره بله، یه دفعه میگه به جهت شبهه مفهومی نمیتونم استصحاب کنم، هیچ نمیتونم به خاطر شبهه مفهومی عالمی داشت قبلا یقینی بود الان در مورد ذهن استصحاب بکنم، این میشه اشکال ما، این اشکال های خود. اگر این اشکال وارده خب دومی هم استصحاب نداره، اگه وارد نیست تو اولی هم وارد نیست تو استصحاب بکن، استصحاب بکن زید باید امتصاب کنی. چرا برای عجبی؟ لذا ایشان میفرماید اگر شما یه واقعیتی مثل خمر داشته باشی و در زمان یقینت به خمریت اثری برش بار، چون لا تشربی در کار نیست، بعد از یه مدتی شک کنی در بقای خمریت، اما وقتی شک کردی در بقای خمریت حکمش آمد استصحاب میکنی بقای خمریت رو و حکم میکنی به حرمت شربش، مشکلی هم نداری، چون شبه موضوعی است. اما الان اگه زیدی داشته باشی، فرض اول آخون که قطعا عالم بوده به خاطر تلبس، حکمی هم نداشته، عالم بوده، میشه جنج اکرم کل عالمی در کار نبوده، بعد انقضا حاصل شد حکم اومد، خیلی خوب، شما باید استصحاب بکنید عالم بودن زید، یا استصحاب در شبهات مفهومی جاری یا جاری نیست. اگه جاری نیست شما میگیم، یعنی آن خویی میگه، بعد فرض دومم چیه؟ استصحاب جاری است. براعت جاری. اگر استصحاب جاریه که شما یه آخوند میگی، یه فرض بر اینه دیگه، در شبهات مفهومی میخوای استصحاب جاری کنی. تو میگی من آخوند، میگی من از شیخ مسیرم جداست. فعلا خب اگه جداست پس تو عملاً جاری کنی. لذا ایشون میخواد بفرماد که علا ای حال آخوند حرفش غلطه. یا آخوند همراه شیخه. بله دیگه خواه همین نظریش همینه. یا آخوند باید در هر دوتا براعت جاری کنه از باب عدم جریان استصحاب در شبهات مفهومی. یا آخوند باید در هیچ در هر دو دیگه نمیتونه بگه اولی براعت. چرا براعت؟ مگر این مبنا رو قبول کنه بگه برای صدق لا تنقض باید متیقن در زمان یقین زو اثر باشه. این شعار نیست. زمان یقین من تعبدی ندارم. استصحاب تعبد، جر استصحاب تعبدی، تعبد تعبد به این که این خمره برای یکی برای ترتیب حرمت کافی. تعبد به این که این عالمه. خیلی خوب که بوش به اکرام بگیرید. این هم باشه ایشون. بله؟ شکل در خوب. یعنی شبه مفهومی مخواهد شکل در انجازه داره دیگه. قبلا یقین داشته عالمه. الان به جهت شک در مفهوم مشتق نمیدونه عالم یعنی چی. نمیدونه کماکان این عنوان عالم بر زید صادقی یا صادق نیست. همین دیگه، شکمون این بود دیگه. وقتی شک کرد بگید جد استثابی شد. اینطوری میشه. لذا ایشون فرمایش فرموده که ما با پله سوم اگه بخواییم بریم پله سوم گیر میدازیم آخوند رو، حتی اگر آخوند بگه من که شیخ نیستم. حالا این فرمایش رو به محقق خویی نسبت دادن، نمیدونم حالا نسبت دیگه حالا چطوریه، اما خودش یه بحثیست که توضیحیست که کعنه جناب شیخ اگر قائل به جریان استصحاب در شبهات مفهومی هستی جرا با آخون در هر دو جاریه، اگرم نیستی کلا جاری نیست. استصحاب اشتباه که بوستن بوست استصحاب اشتباه خب حالا این فرمایش ایشون یه عنایت بفرمایید سر فرمایش ایشون یه عنایت هم بفرمایید سر فرمایش محقق خویی ببینید با مبنای محقق خویی. خب هیچ مبناش پهلوانی اون بحث بنایی ایشونه که حتی با مبنای مشهور خواسته بگه استصحاب درست در نمیاد. حالا یه تعاملی بفرمایید صاحب المحصول هم یه اشکالی به محقق خویی کرده. حالا اینم ببینید یه نگاهی بکنید همینجوری بیان فرموده چاره‌ای نیست، یه اشاره‌ای به او بکنید تا ببینید فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه فرمایش استاد بزرگوار ما در تکمیله و تتمیم مطلب بر آخون یا نقلی که آقایون به خلاص دعای خویی وارد میکنن نقل بنایی نه نقل مبنایی، چون مبنایش که روشنه اونجا باید مسئله استصحاب در احکام کلی رو باید اونجا حل و فصل بکنیم. ببینیم سرجمعش چه خواهد شد. به برکت صلوات بر محمد و آل
محمد. 28 آذر 91